أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم همه شما عزیزان و بزرگواران و خودم رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. از مهمترین مناسبت های پیش رو آغاز جنگ تحمیلی است. 31 شهریور 1359 که ملت عزیز ما و کشور ما در روزهای آغازین حاکمیت اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی گرفتار یک جنگ خانمانسوز تحمیلی از سوی استکبار جهانی با عاملیت صدام لعنت الله علیه شد که خسارت‌های زیادی رو مادی و معنوی برای ملت ما ایجاد کرد. آغاز هفته دفاع مقدس هست، جزء مناسبت‌های بسیار مهمه و این هفته باید بسیاری از مطالب، چه آنهایی که گفته شده بارها کرارن، چه اونهایی که گفته نشده جزء زوایای پنهان جنگ، اینها باید بیاد بازگو بشه، تحلیل بشه، حتی نقد بشه، نقد منصفانه بشه و نسل جدید ما، نسلهای بعدی ما با شجاعتها، با رشادتها، مجاهدتها، سختیها، دردها و رنجهای دوران دفاع مقدس، پیروزیها و دستاوردهای عظیم این دوران آشنا بشه و به عنوان افتخاری بزرگ و گنجینه تمام ناشدنی همواره مورد استفاده نسل‌های جدید قرار بگیره، که این فرصت هفته دفاع مقدس یک فرصت بسیار خوبی است که به این موضوعات پرداخته بشه در طول سال در مناسبت‌های مختلف. به هر حال یاد و خاطره شهدای عزیز ما باید طرح بشه، بر زبان‌ها باشه، هر کسی که به هر حال تو این شرایط، در شرایط جنگی حضور داشته، در دوران دفاع مقدس حضور داشته، از نزدیک دستی بر آتش داشت و اتفاقات این دوره پر افتخار رو درک کرد، رسالت سنگینی دارد و اون تبیین بیانه، حالا یا با زبان، با بیان، یا با قلم و خاطره ها، به هر نحوی میتواند در این صحنه ها باید ورود پیدا بکنه. من مطالب دیگری هم هست، چون هفته آینده در واقع در روزهای آغازین دفاع مقدس قرار میگیریم، مطالب دیگر رو به اندازه‌ای که در خطبه دوم باید بهش اختصاص بدیم خواهم پرداخت. به همین مقدار بسنده میکنیم، گرامی میداریم این مناسبت مهم و این هفته بسیار ارزشمند رو و یاد و خاطره همه شهدان عزیز رو گرامی می‌داریم. درود می‌فرستیم به روح مطهر یکایک شهدای عزیز با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته دومی که در این خطبه باید بهش اشاره بکنم، سفر اخیر مدیر کل آژانس بین المللی آقای گروسی به ایران بود که دیداری رو با جناب آقای اسلامی داشت که از مدیرانی است که جدیداً منصوب برای بخش انرژی هسته‌ای ایران، و در طی این دیداری که برگزار شد، مطالبی که رد و بدل شد، خب صحبت‌های بین کارشناسان و حتی بین دستگاه‌های ناظر مثل مجلس مطرح شد. مجلس درخواست داشت که این نتیجه این دیدارها و گزارشی از آنچه که مطرح شد به مجلس باید گزارش بشه، و مجلس روی بحث انرژی هسته‌ای حساس هست. انشاءالله این اتفاق هم خواهد افتاد، گزارش مفصلی. ولی آنچه که در پایان این مذاکره از سوی آقای گروسی مطرح شد این بود که مذاکرات سازنده‌ای بود، و یکی از نتایج این مذاکره این بود که قطعاً قطعنامه جدیدی علیه ایران به تصویب اعضای آژانس نخواهد رسید و اون قطعنامه منتفی است. خب این نکته‌ای که مطرح کردن و بعد که رفتن فردای اون روز در خود آژانس ادعای دیگری داشتن، گفتن به هر حال ما به خاطر اینکه دسترسی به مراکز هسته‌ای به ما داده نشد، ما نگرانی عمیق خودمون رو اظهار میکنیم، مخصوصاً آلودگی‌های هسته‌ای با منشأ انسانی اونجا به ما گزارش شده و ما باید این گزارشات رو دریافت بکنیم، که اینا یه مقدمات و آتش دهیه است برای اقداماتی که به هر حال همه شما الحمدلله اطلاع دارید تو این زمینه‌ها و وارد هستید که اتفاقات بعدی بر اساس همین گزارشات و اظهار نظرهای کذب معمولا ترتیب داده میشه. چند تا نکته هست که باید بهش توجه داده بشه. آیا این که گفتند گزارش قطعنامه علیه ایران منتفی است، این لطفی است که آژانس میخواد در حق ایران بکنه؟ نه، قطعا اینطور نیست، چون اعضای آژانس بین المللی کاملا میدانن که اولا تمام فعالیت های هسته ای ایران صلح‌آمیزه، مطابق با اون پادمان مورد نظر و مورد توافقی است که ایران بر اساس اون داره عمل میکنه و خارج از اون عمل نکرده. حتی غنی‌سازی در مقیاس 60% که الان داره انجام میشه باز خارج از اون تعهدات بین المللی نیست. حتی ساخت میله هسته‌ای و فلز هسته‌ای هم در چارچوب همون پادمان داره صورت میگیره. بنابراین منت نباید بر سر ملت ما بگذارن که ما قطعنامه رو امضا نمی کنیم. این یه نکته. نکته دوم این هستش که خود آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی میدانن چاره‌ای ندارن که قطعنامه جدیدی امضا نکنن، به خاطر اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته قطعا جمهوری اسلامی روند مذاکرات رو تغییر خواهد داد و تصویب قطعنامه جدید علیه ایران دست ایران رو باز خواهد گذاشت برای اینکه بتواند به راحتی از برجام خارج بشه. گرچه همین الان هم این حق رو برای خودش قائله، اما قطعا تصویب قطعنامه جدید روند مذاکرات فعلی رو در وین با اخلال جدی مواجه خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اکبر منافقین و کفار. و نکته سوم عزیزان این است که جمهوری اسلامی همطور که اشاره کردم هیچ اصراری برای ماندن در برجام به هر قیمتی ندارد. بله بر اساس سیاست‌های دولت گذشته و اجازه‌ای که مقام معظم رهبری با توجه به مصالح ملی در نظر گرفته بودند، به هر حال بحث برجام کلید خورد و تا اینجا پیش آمد. تا آخرین روز دولت قبلی هم تصمیم این بود که این رو به یک جایی برسانند، اما نشد به خاطر زیاده خواهی های آمریکا در مذاکرات وین. خلاصه کشیده شد به استقرار دولت 13 و اینها فعلا باید مقدار منتظر بمونن، معطل بمونن تا دولت 13 بر اساس حکمت و مصلحتی که تشخیص میده و بر پایه حفظ کرامت و عزت ملت عزیز ما تصمیمات خودش رو بگیره و اقدام لازم رو انجام بده. بنابراین صریحا دولت اعلام بکند، کما اینکه این اعلام بارها هم صورت گرفته، که جمهوری اسلامی به هر قیمتی حاضر نیست در چارچوب برجام خودش رو حبس بکنه و محصور بکنه و دلیل عقلانی هم وجود نداره. سیاست‌های تحریمی آمریکا شکست خورد، قطعاً شکست خورد، خود اونها هم بهش معتقد هستن. حالا من در بخش دیگر یکی دو تا شاهد مثال رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و رویکرد جدید جمهوری اسلامی به شرق، رویکرد جدید جمهوری اسلامی به شرق در حقیقت بیان انتخاب جایگزین در سیاست خارجی نسبت به غرب. تا به حال اگر غرب شده بود وجهه همت ما و قبله بعضی از دولت‌ها و مسئولین و برای تعامل با دولت غرب دست به هر کاری زده می شد و همین 3-4 کشور غربی به عنوان دنیا از اینها نام برده می شد که ما می خواهیم با دنیا معامله داشته باشیم، ما می خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، نباید تقابل با دنیا رو به عنوان سیاست جمهوری اسلامی به دنیا معرفی بکنیم. جمهوری اسلامی از این به بعد حالا با اون تجربه‌ای که اندوخته از تعاملش با غرب قطعاً روی کرده توجه به شرق رو به عنوان یک عنصر مهم در سیاست خارجی مد نظر خواهد داشت و سفر ریاست محترم جمهور، اولین سفر خارجی و بین المللی به تاجیکستان و شرکت در اجلاس بسیار مهم شانگهای با توجه به همین رویکرد صورت گرفته. بنابراین خیلی فکر نکنم ما سر و کله میش کنیم که تعامل با غرب رو به هر قیمتی که هست حفظ بکنیم. این مطلبی که به هر حال باید دولت‌های اروپایی و دولت‌های غربی مد نظر داشته باشن که به هر حال ورق برگشته و عزت و مصلحت هر چی که اقتضا بکند بر اساس اون ان شاء الله در این دولت دنبال خواهد شد و توقع مردم عزیز ما هم از دولت جدید همینه. ما خدایی نکرده اگر بخواد همون روند ذلت بار تکرار بشه، ملت عزیز ما قطعا تحمل نخواهد کرد و چنین انتظاری هم از این دولت نداره. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم عزیزان، دو تا اتفاق بسیار مهم در هفته گذشته و در واقع هفته گذشته پایان یک روندی بود که به این اتفاقات منتهی شد، در ماهای گذشته و به ویژه در هفته گذشته رخ داد که نمایش اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بود. یک، حضور نفتکش‌های جمهوری اسلامی در آب‌های بین المللی، در آب‌های ساحلی که کشورهای متخاصم از جمله رژیم صهیونیستی حضور فعال در اونجا داره، حضور تهدید کننده داره، حضور مؤثر داره و تا به حال این حضور خودش رو نسبت به کشورهای دیگر نشان داد. شما دیدید در جریان شکستن محاصره در چند سال قبل دولت ترکیه یک کشتی فرستاد، بعد با بسیاری از کسانی که اینها به هر حال جزء صلح دوستان بودند برای اینکه بتواند محاصره دریایی کشور فلسطین رو بشکنه و این کمک‌های مردمی و بین‌المللی رو به ملت فلسطین و به غزه برساند، رژیم صهیونیستی حمله کرده و اون کشتی رو مصادره کرد و با خشونت تمام هم با اون کشتی و اعضای کشتی برخورد کرد. اینا توی تاریخ ثبته دیگه، اینا که از خاطره من و شما نرفته. ولی شما میبینید جمهوری اسلامی تو یک شرایطی که فروختن نفت تحریمه، تو یک شرایطی که آمریکا به شدت همه کشورها رو در تنگنا قرار داده که اگر نفت بخرید از جمهوری اسلامی شما مجازات میشید، حتی شرکت‌های خصوصی اون کشورها هم به خودشون اجازه خرید نفت نمیدن، اما رسما جمهوری اسلامی اعلان میکنه که ما نفت‌های کشور لبنان رو تأمین میکنیم، بعد کشتی نفتکشا رو میفرسته، حزب الله با اقتدار ظاهر میشه، اعلام میکنه اولین خطا منجر به یک درگیری قطعا ویرانگر با رژیم صهیونیستی و هر کشوری که دنبال چنین اتفاقاتی باشد خواهد شد. و شما میبینید کسی دست از پا خطا نمیکنه و نفتکش های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری میره به بندر سوریه و از سوریه اونجا بار زده میشه با 70-80 تانکر نفت وارد لبنان میشه. چه شور و چه هیجان و چه شور و نشاطی در بین مردم سوریه و در بین مردم ایجاد. این یعنی شکست سیاست تحریمی آمریکا، این یعنی حضور ایران در حیات خلوت آمریکا، این یعنی اینکه آمریکا و اسرائیل فهمیدن در برابر قدرت نظامی ایران به خودشون جرأت نمیدهند که کوچکترین خطایی رو مرتکب بشن. الله اکبر. این یک شاهد از اقتدار جمهوری اسلامی و شاهد دیگر بازگشت ناوگروه 75 ارتش دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از یک سفر طولانی بی‌نظیر و غیر تجربه شده در جمهوری در تاریخ دریانوردی ایران که حدود 54,000 کیلومتر توسط یک ناوبندر از جمهوری اسلامی از سواحل جمهوری اسلامی حرکت میکنه، بعد تو آبهای آزاد در حیات خلوت کشورهای قدرتمند حضور پیدا میکنه بدون اینکه به هیچ کشوری اونجا احیانا بخواد نزدیک بشه و به ساحل اون کشور بخواد سوخت بگیره. نه، خیلی عجیبه. به هر حال 54,000 کیلومتر این سفر بره رفت و برگشت و طی بشه بدون کوچکترین حادثه‌ای و بدون که پهلو بگیره به یک بندری بخواد تجدید سوخت بکنه، تجدید نیرو بکنه، اینا خیلی ارزشمنده. و این اقتدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی نشون میده و از این به بعد این اعلان آمادگی رو کرده که در هر نقطه‌ای نیروی دریایی جمهوری اسلامی هر وقت صلاح بداند میتواند اونجا حضور پیدا بکنه، از منافع خودش دفاع بکنه و با دستان قدرتمند خودش حتی از منافع کشورهای دیگر که اینها نگران وضعیت خودشون و امنیت خودشون هستن از اونها هم دفاع بکنه، که این هم نشان از اقتدار جمهوری اسلامی هست. و آخرین مطلبی که عرض کنم به اشاره همین حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی در اجلاس شانگهای اهمیت ویژه‌ای داره. اجلاس شانگهای برای کنترل تهدید ناتو شکل گرفته. بنابراین یک گروه کاملا امنیتی اجلاس با هدف تأمین کشورهای عضو و حدود در 12 عضو داره. 2 عضو اصلی اون که روسیه و چینه، اینا اعضای اصلی هستن برای اینکه بتوانن آمریکا رو و ناتو رو، حرکات نظامی اونا رو و حضور نظامیشون رو در منطقه کنترل بکنن و اونا رو زیر نظر داشته باشن. خب جمهوری اسلامی الحمدلله با اون نگاه و روی کرده که عرض کردم از غرب به شرق از خودش نشون داده، در این اجلاس حضور پیدا کرده با و با دعوت خود اجلاس شانگهای این اتفاق رخ داده. عضو این اجلاس نیست اما به عنوان عضو ناظر دعوت شده، حضور پیدا کرده و الحمدلله شرایط عضویت جمهوری اسلامی در این اجلاس هم فراهم شده. یک اجلاس قدرتمندیه، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ این که میتواند زیرساخت‌های ارتباط در حوزه مسائل اقتصادی رو هم کاملا فراهم و مهیا بکنه. انشاءالله این هم به عنوان یک حرکت مثبت در آغازین روزهای حاکمیت دولت جدید بتواند راه رو برای شکست تحریم اقتصادی کشور و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی بیش از پیش باز بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.